بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابه له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق الهادي فأن تخلص بها الإرادة إلى ربك والتعرض لرحمته وقبوله، ولا تريد عيون الناظرين دونه، فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفا ولا متصنعا، وكنت إنما تقصد إلى الله. واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير، كما أراد بخلقه التيسير ولم يرد بهم التعسير. در أهمیت مسئولیت در ارتباط با این رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام که مورد صحبت است، این حدیث شریف مثل این که هر هفته تکرار کردم و تعمد در این تکرار هست. حدیث کوتاه هست ولی بسیار قوی است در گویا بودن در مسئولیت انسان که با هر اون چه انسان در ارتباط هست مسئولیتی بین انسان و آن در کار. عرض می شد که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حتى عن البقاء والبهائم. انسان ها دائره مسئولیتتون تا اونجاست که از انسان، از زمین ها و حیوانات هم از شما سوال میشه. یعنی اگر تعدادی حیوان در اختیار انسان، چهار تا گوسفندی، کبوتری، مقداری زمین در اختیار انسان، از انسان سوال میشه که وظایفت را نسبت به اینها انجام دادی یا خیر. اینقدر مطلب مهمه. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ. اونگاه عرض می شد که در این رساله شریفه ی حضرت سجاد علیه السلام حدوداً 50 حق در ارتباط با انسان و خدا، انسان و خودش، انسان و دیگران بیان شده. در ارتباط با افعالش، افعال مختلفش، نمازش، روزش، زکاتش، حجش، اون وقت در ارتباط با حج صحبت شد، به این قسمت رسیدیم. و در قسمت حج در ارتباط با حد یعنی قربانی، این بخش بود. هفته گذشته یکی دو خط اول، خط اول حدوداً مورد صحبت بود که به ترجمه و توضیح تتمش نرسیدیم. حالا برای اینکه از تتمش هم غفلت نکرده باشیم که بسیار هر آنچه فرمودن آموزنده هست، به اختصار توضیح مناسبی به عرضتون میرسد. در ارتباط با حدی که گفتیم همون قربانی است که روز عید قربان انجام میگیره. فرمودن که در ارتباط با این مسئله قربانی که جلسه قبل بحث قربانی به صورت خاصی صحبتش شد که اصلا چیه قربانی، و ما یتقرب الالله، بعد هم توضیحاتی که بعد رسید، تذکری که حضرت در این بخش فرمودن این است که این قربانی را همون حالت اخلاص در ارتباط با این کار رعایت بشه، یعنی همون نیت الهی. مردم ببینن، مردم بشنوند و به گونه های مختلف ریاکاری در کار نباشه. اون وقت این قسمت گفته شد، تتمش که باقی مونده است اینه، فرمودن اراده کند در این کار خدا را و خود را در معرض رحمت حضرت حق و قبول حضرت حق قرار دادن، نه اینکه اراده کند که مردم دارن میبینن و نیت غیر الهی. اون وقت میفرماین اگر نیت الهی شد، دو تا از خاصیتاش اینه که اگر نیت الهی شد، انسان خودشو به تکلف نمی افکند. یه مقدار ارتباط این جملات با هم نیاز به دقتی داره، خیلی ساده نیست، که می فرماید فإذا کنت کذالک لم تکن متکلفا ولا متصنعا، یعنی اگر انسان در کاری خدا رو در نظر گرفت، خودش را به زحمت و کلفت نمی افکند. چشم و همچشمیست که آدم را به زحمت می افکند. سفره‌ای می خواد بیاندازد و اطعام کنه، حالا رفیقش هم اطعام کرده، یه جای دعوت بوده است و میخواد دعوتی داشته باشد، رفیقش هم این کار کرده، اون وقت حالا سفره من از سفره او رنگین تر باشه، خودشو به زحمت میاندازه وقتی میخواد که به چشم دیگران بیاد، کار من از کار دیگران بیشتر جلوه کنه، خودشو به زحمت میافکنه. اما اگر چنونچه نیت خدا باشد، با همون اندازهی که تکلیفشه و راحت، اون چه که مایه کلفت است دور است از نیت الهی به طور معمول. نیت الهی داشتن و در راه پروردگار کار رو در نظر گرفتن و اخلاصی که قرآن و خاتم و رسول حضرت محمد و مصطفی و ائمه معصومین علیهم السلام همشون اصرار بر آن دارند، اگر کسی در وضعیت اخلاص قرار بگیرد، مسئله این که دیگران ببینند و تعریف کنند و چشم هم چشمی و مسائل مختلف دیگر، خودشو به زحمت نمیافکنند، در حد میسور و راحت. لذا فرمود فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفا. و اساسا تکلف صفت خوبی نیست، یعنی انسان بیش از اون چه که در وسعش هست بخواد با اون صورت کار کنه. حالا یه موارد استثنایی ممکن است که پیش بیاد که تکلفش هم بلا اشکال باشد یا احیانا مطلوب، ولی به طور کلی اینجور نیست. یعنی خوب است که انسان سعی کند تکلفی در زندگیش نباشه، همون مقدار میسوری که پیش میاد به همون صورت کارها رو انجام بده، برنامه های زندگیش، مخارج زندگیش، جهات مختلف مربوط به زندگی مادی انسان، جهات مختلف مربوط به زندگی معنوی انسان، جهات مربوط به زندگی علمی انسان، در همه این مراحل بر همون وضعیت متناسب عمل کند و از کلفت و مشقت خودش را به دور بدارد. اینجور نباشه که خود را به کلفت بیفکند، که حضرت در همین عبارت هم در این قسمت از رسالت الحقوقشون تو همین بخش میفرمایند که وعلم ان الله یراد بالیسیر ولا یراد بالعسیر، حتی در ارتباط با رسیدن به ثواب و عنایات پروردگار خداوند متعال کار را آسان کرده. اینجور نیست با تکلیف‌های سخت و دشوار خلق را بخواهد به ثواب برساند، که حالا بخش دوم است که اگر رسیدیم کمی صحبت میشه. پس در این قسمت عرضمون این شد که تکلف، خود را به زحمت افکندن به طور معمول چیزی مناسبی نیست، هم در زندگی مادی و هم در زندگی اجتماعی و هم در مسائل علمی. حالا در این مورد یکی دو تا حدیث وردتون میرسد. در حدیثی هست که وجود مقدس معصوم از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل میشه، ایشان فرمودن که التکلف من اخلاق المنافقین، و باز حضرت فرمودن شر اصدقائک من تتکلف له، دوستانی که اون دوستان وسیله این که تو به تکلف بیفتی باشن، اینا دوستان خوبی نیستن. یعنی انسان مواظب باشه که دیگران رو هم به تکلف نیفکنن. و فرمودن که در ارتباط با مسئله تکلف اهن العیش اطراح الکلف، یعنی جواراترین زندگی، زندگی است که انسان کلفت را در اون زندگی رها کنه. یعنی یه برنامه های سختی در ارتباط با جهات مختلف زندگی برای خودش تنظیم نکنه، بعد هم نمیتواند انجام بدهد، هی به ناراحتی بیفتد و گرفتار. اهن العیش، جواراترین زندگی زندگی است که کلفت را در اون زندگی انسان رها کند. دیگه هر کسی خودش باید توجه به خودش و وضع خودش و مسائل مربوط به خودش داشته باشه. به زحمت سعی نکنه که حتما ماشینش یه ماشین بهتری باشه. و پیش آمد یه ماشین خوبی به حساب. به زحمت سعی نکند که زندگیش چنین و چنان بهتر باشه. خیر، به راحتی سعی در زندگی رخ داد داد بسیار خوب، اما خودشو به کلفت نیفکند. اون چه که انسان میخواهد به آن برسد با کلفت میخواهد خودشو به راحتی بیفکند، اتفاقا هرچه زودتر خودشو به زحمت افکنده. بلکه راحتی در این است که کلفت رو رها کند. این یک جمله کفایت تو این قسمت. اهن العیش اتراه الکلف. در مسائل علمی هم همینطور. اونی که تو مسائل علمی هن گاهی میشه یه مسئله ایست، بخشی از مطالب هست، ببینه مشکلشه، نمیتونه بفهمه، خیلی به اصرار بخواد بفهمه. مسئله ایست که اساساً دشوار است، بحثی است که اساساً کار مشکلی است و این بحث بحثی است که زمینه نداره براش. هی به زحمت بخواد خودشو در این بحث چنین و چنان برساند به عمق مطلب. خیر، اونجا هم همینطور، مطلب خوب میفهمه وقتی گفته شد بسیار خوب، یه مقدار تدبر بسیار خوب، اما به کلفت خودشو بیفکند خیر. خیلی از مسائل اینجوریست که کسی بخواد برسد به اونها کلفت بسیار دارد و چه بسیار میشود که منحرف میشه، چون مسئله مشکله، دشواره. شده است در بعضی از مسائل از معصوم سوال میشه، حضرت میفرمایند که بحر عمیق لا تلج فی حدودن، دریاییس عمیق واردش نشد. دو مرتبه میپرسه، میفرمایند که وادی ظلمانی است واردش نشد. باز سوال میکنه، باز به صورت دیگری حضرت نهیش میکنن، یعنی چیزی که حد و حدود تو نیست اینجور نباشه که خودتون رو بخواید به زحمت وارد اونها بکنید. و در این مورد کفایت میکند این حدیث شریف. پس چی میگفتیم؟ کلفت از حد معمول اونچه که برای انسان میسور است در ارتباط با شؤون مختلف زندگی شایسته است صرف نظر بشه. کلفت و زحمت و از حد میسور و معمول و معقول در ارتباط با مسائل مختلف اجتماعی انسان سعی کند که خودشو گرفتار نکنه. در ارتباط با مسائل علمی هم شایسته است اونها که در مسائل علمی در جریانش هستند باز رعایت این جهت که آنچه که در دسترس تعقل نیست به کلفت بخواهد خودشو به اونها برساند. خیر، در این مورد این حدیث رو توجه می‌فرمایید. از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام است که عزت می‌فرمایند اعلم ان الراسخین فی العلم هم الذين اغناهم عن اقتحام سدد المزروبه دون الغيوب الاغرار بجمله ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البعث عن کنهه رسوخا. حضرت میفرمایند که اونایی که مراقب هستن تو بحثایی که تکلیف نشدن که واردش بشن، به عمق اون بحث برسن، خدا جمعی رو تعریف میکند، میفرماید جمعی اینها راسخ در علمن، مدحشون میکند به این که اینها رسوخ در علم دارن، علم درشون ثابت شده، راسخ شده. چرا؟ چون اینا چیزایی که تکلیفشون نیست در اونها تعمق کنن، تعمق نمی کنن. تعمق یعنی بیش از مقدار تدبر و تفکری که تکلیف است، انسان در مسئله هی بخواد نسبت به اون مسئله زیر رو کنه، زیر رو کنه، بیشتر کار مشکل میشه. و سما، همین جمله کوتاه رو در نظر بگیریم، کفایته که فمده الله تعالی اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا بهی علما، و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البعث عن کنهه رسوخا. این بسیار تذکر مهمی است برای اونه که تو این مسیرها باشن. و لذا به نظر می رسد که اون حدیث شریفی که از حضرت سجاد علیه السلام رسیده ایشان، می فرماین خداوند سوره مبارکه توحید را و آیات اول سوره حدید را نازل فرموده است برای این که می دانست که جمعی اهل تعمق در آخر الزمان خواهند آمد، به اینها خط داده شده به تعبیری، یعنی برنامه داده شده که از این آیه ها دیگه تجاوز نکنم. سیکون و فی آخر الزمان اقوام متعمقون، این آیه ها برنامه ایست که اونها این برنامه در نظر بگیرن، تجاوز نکنن، که اگر از این تجاوز کردن اون وقت در هلاکت خواهند بود. این جمع متعمق یه بحثی دوش هست که آیا این تعریف ایناست یا مذمت ایناست، یا هیچ کدوم. سه تا نظر گفته شده، بعضی گفتن هیچ کدوم، این نه نظر به تعریف دارد این حدیث، نه نظر به مذمت داره. بعضی گفتن نظر به مدح داره، میخواد جمعی در آخر الزمان خواهند آمد اهل تعمق تعریف کرده. وقت واقعا جمعی از آقاین فلاسفه و عرفا میگن منظور ما هستیم، واقعی که ما این که اهل تعمق هستیم، اینم مدحیست. جمعی هم میگن که نخیر ذم هستن، مذمته. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه مذمت رو بیشتر تأیید بکنه، میگه این مذمته. اون وقت در جهت مذمت بودن ظاهرش اینه که یک شواهدی هم هست، آره من قطعی نمیخوام اعلام کنم، ولی یعنی بگم مطلب چیه، ولی حدوداً میشه به نظر رسید که همینی که مرحوم علامه مجلسی فرمودن بیشتر به نظر میرسه. چرا؟ یکیش به جهت همین جملاتی که الان داریم بخونیم، آقا حضرت امیر میفرمان که جمعی به خاطر ترک تعمق خدا تعریفشون کرده، و سما ترکهم و تعمق. وقت اونجا بحث در باره خداست، نسبت به ذات مقدس حضرت حق است. سما ترکهم و تعمق فی ما لم یکلفهم البعث عن کنهه رسوخا، تعریف شده از ترک تعمق. بنابراین اون حدیثی که داره که سیجی اقوام متعمقون، بیشتر به نظر میرسه که تعریف نباشه. و نیز دو سه تا جمله حدیث دیگر تو این زمینه معید مطلب به نظر میاد، تو اون جملات کوتاه از امیر علیه السلام، تو اون جملات قصارشون، از جملات قصارشون هست که میفرمان که من دعا امیل کفر التعمق، کفر اینجا معنی پوششه، نه معنی کفر معمولی که دو ذهنمونه. من دعا امن کفر التعمق، یعنی تعمق هی مطلب رو میپوشونه، مطلب روشنه، هی میخواد زیرو بیشتر بکنه، کم کم مخفی میشه، مخفی میشه. من دائم الکفر التعمق. باز دنباله همون جمله دارد که میفرماید که و من تعمق لم ینب الی الحق، اگر کسی تعمق بکند به حق نمیرسه، فاصله میگیره از حق. در هر حال حالا اون بحث خاص خودشو داره، بنابراین به طور کلی در ارتباط با مسئله تکلف خوب است که مراعات بکنیم که تکلف به طور کلی در جهات مختلف در زندگیمون نباشه که چیز مطلوبی نیست. اون وقت جملات بعد که دیگه امشب این جمله رو تمامش کرده باشیم، بعد حضرت می‌فرمان که وعلم ان الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير كما اراد بخلقه التيسير ولم يرد بهم التعسير. یعنی خداوند متعال با کارهای آسون هم این چنینه که عنایت میکنه به انسان و مورد عنایت پروردگار قرار میگیرد انسان با کارهای آسان. اینجور نیست که حتما باید کارهای مشکل رو انجام بده، خیر، کارهایی که مطلوب خدا باشه ولو که زحمت فراوانی نداشته باشد وسیله قرب الالله هست. اینجور نیست که هرچه که انسان مشکلتر کار رو بر خودش بگیرد مناسب تر باشه. بله گاهی چنین استثناءهایی هست، ولی در این حال به طور کلی این دین دینیست که با یسر همراهه. این آیین آیینیست که انما العسر یسرا به طور کلی در این خلقت مطرحه، ثم انما العسر یسرا، و اساسا برنامه خلقت بر یسر بیشتر نسبت به عسره. یعنی تو زندگی ها اگر دقت بشه بالاخره روی هم رفته یسر بر عسر غلبه داره، و به طور کلی انسان در کارها این چنین باشه که از همون یسر هم استفاده کنه، و خدا خیلی سخت بر انسان نگرفته تا اونجا که میبینیم نسبت به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم میفرماید طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقى، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که خودتو به زحمت بیافکنی. یعنی پیامبر اکرم طبق بعضی از نقلها در عبادتها خودشون مقداری به زحمت میافکندن، اینجور خطاب میشه. اینه که از همون برنامه هایی که این برنامه ها به طور معمول یسره و عسری نیست، میبینیم هر جام به زحمت میفتد کار، اسلام اونجا تکلیفو برداشته. روزه واجبه اما تو مسافرت خیر، اونجا افطار کنه. مریض میشه قدرت نداره افطار کنه. نماز واجبه، اون وقت اگر نتونست ایستاده بخونه نشسته بخونه و هاکزا. بر اساس یسر برنامه ها اعلام شده. مطلب آخر در ارتباط با این جملاتی که خوندیم این است که میفرماید که و شایسته است که انسان هرچه بیشتر اون حالت تواضع و فروتنی را برای خود در نظر بگیرد و از اون چه که حالت کبر و غرور و کلف تکلف است فاصله بگیره. اینم جمله آخر این عبارات شریف است که می‌فرماید که و کذالک تزلل اولا بکمنت تدهقن لأن الکلفة والمعونة فی المتدهقنین و اما التزلل و التمسک و التمسکن فلا کلفة فیهما ولا معونة علیهما لأنهما الخلقة و هما موجودان فی الطبیعه ولا قوة الا بالله. این حرف آخر که عرض کنم دیگه وضع خودم مناسب نیست که بیش از این به این صورت شما را اذیت کنم. حرف آخر هم تذکر به اینه که هرچه بیشتر انسان از تواضع و فروتنی غفلت نکنه. خیلی چیز خوبی است این صفت فروتنی، صفت تواضع. دوری از کبر و غرور و خودنمایی، همه اینها در ارتباط با مسئله هدی و قربانی تناسبی داره که من حالا یه مقدار اشاره کردم و یه مقدارم این قسمت اشاره‌ای بهش شده باشه که در ارتباط با مسئله حد، یعنی همون حد رو وقتی اخلاص رو در نظر بگیرد دیگه اون وقت بحث فروتنی در پیشگاه خداست. اینجور نباشه که به عنوان این که مردم ببینن خودنمایی بخواد بکنه، شتر بکشه به عنوان این که مردم ببینن، گوسفندش بزرگتر باشه که دیگران بعد تعریف کنن، اونام به نیت خیر که انجام بدهد جای خودش محفوظه، ولی این رعایت بشه که هرچه بیشتر اون چه فروتنیز در پیشگاه پروردگار. بسیار بسیار از این صفت تمجید شده که انسان حالت تواضع مخصوصا در پیشگاه حضرت حق را هرچه بهتر رعایت کنه، کبری در کارش نباشه. و این حالت فروتنی و تواضع است که هرچه بهتر زمینه است برای وصول به همه حقایق. در یک جمله کوتاهی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می‌خوانیم که حضرت می‌فرمایند که لکل شیء متیه و متیت العاقل التواضع، یعنی برای هر چیزی، برای هر هدفی که کسی داشته باشه یه وسیله ایست که با اون وسیله به اون هدف برسه. هدف یک انسان عاقل که بسیار مهم است، کمال حقیقی است، حاکمیت ایمان است بر همه چیز، به قله تکامل رسیدن است، مرکبش تواضعه. لکل شیء متیه و متیت العاقل التواضع. یه وقتی این جمله که برخورد شد فکر میشد که چطور میشه این تواضعی که به ذهن ما میاد که آدم حالا تو حرف زدنش کبری نباشه، تو نشست و برخاستش کبری نباشه، تو راه رفتنش تکبر نباشه، که اینا همه مشخص، اینقدر توان داره این تواضع که لکل شیء متیه و متیت العاقل التواضع. اون وقت به یه جمله‌ای که بعد از این جمله است که بعد خود شد مطلبی کم روشن شد که هر دفعه می‌فهمن که این تواضعی که مقصوده که اینقدر مهمه، تواضع دل در مقابل حق، یعنی اون چی که انسان میفهمه که حقه بپذیره. اگر کسی این حالت رو پیدا کرد، با این حالت زندگی کرد که هرچه فهمید حق است قبول کنه، این انسان هرچند در درجه های نازله از کمال و انسانیت باشه، اگر این حالت رو داشته باشه رشد پیدا میکنه. اصلا اگر کافر باشه این حالت رو داشته باشه مسلمان میشه، مسلمان غیر شیعی باشه اگر این حالت رو داشته باشه شیعه میشه، شیعه غیر متقی باشه اگر این حالت رو داشته باشه متقی میشه. چه حالتی؟ حالت پذیرش حق، یعنی وقتی فهمید یه حرفی حقه اینو قبول کرد، قبول کنه، روش کار کنه، اون وقته که از مهمترین عوامل تکامل به دستش آمده. یه کافر اما اگه این حالتو داشت، دو تا تذکر بهش داده میشه که تو چی میگی؟ این عالم رو خدا ایست. دو تا تذکر، دو تا استدلال میبینه درست قبول میکن. قبول کرد غیر مسلمان است، دو تا تذکر در ارتباط با پیغمبر اسلام و مسئله نبوت پیغمبر اسلام میبیند درست میپذیره. مسلمان است، دو تا تذکر در ارتباط با مسئله خلافت میبینه درست شیعه میشه. شیعه است، متقی نیست، چهار تا تذکر به گوشش میرسه، این حالت رو که داشته باشه میپذیره، با تقوا میشه. از مهمترین عوامل ترقی داشتن این حالت تواضع در مقابل حق است، کما این که عکسش هم مهمترین خطره. یعنی اگر چنانچه کسی حال کبر داشت، حق و نپذیرفت، حق براش روشن روشن قبول نمی کنه، آشکار است، نمی پذیره، در انحطاط و پستی خودش می مانه. یه واقعیت خیلی روشنی است. ولذا خیلی ها تو جامعه اسلامی، تو مرکز دین و دیانت و ایمان و علم و فضیلت، این حالت پذیرش حق رو ندارن، میشن منحرف. خیلی ها توی اماکن فساد و آلودگی و انحراف و زلالت، اما این حالت رو دارن، اینها میشون افراد شایسته ارزنده. گاهی خاطرم میاد عرض کرده باشم، یه آقایی از این صحبت حدود 40 سال قبل از رفته بود آلمان، از آلمان که آمد، من بهش گفتم که چی سوغات آوردی برامون. این خب میدونست که منظورم اینه که خبری، مطلبی، مسئلهی. گفت بله، اتباعا دو تا سوغات آوردم، یکیش راحت خوشنود کننده است و یکیش هم ناراحت کننده است. گفت پسرم اونجا که درست بکنه، من رفته بودم که پسرم ببینم، پسرم گفتش که یک مسیحی این شیعه شده. پدر دوست دارین که بریم ببینمش؟ گفتم که باش. قرار گذاشتیم، وقت گرفتیم، رفتیم و من به پسرم گفتم بپرس که چی شده که شیعه شده. پرسید، گفت جهتش اینه که من مطالعاتی که راجع به خدا داشتم، دیدم اون خدایی که من میفهمم از توجه به آثار قدرت او، این با خدایی که در مسیحیت هست، با خدایی که در یهودیت و مسیحیت و یهودی فعلی نه اصلی، این نمیخونه. چه این که در کتب ما، کتب مسیحی هست که حضرت آدم با خداوند متعال قرار بر این شد که آدم قایم بشه و خدا پیداش کنه. آدم قایم شد، هرچه خداوند گشت آدم پیدا نکرد، آخرش خداوند فرمود که آدم خود به من نشون بده. این خدا دیدم با خدایی که من میفهمم، این اوضاع و احوال عظمت و قدرت، این نمیخونه. تو تورات هست که خدا با حضرت یعقوب کشتی گرفت و حضرت یعقوب خدا رو زد زمین، تا برکت ازش نگره ولش نکرد. دیدم با اینم جور در نمیاد. مطالعات رو ادامه دادم، برخورد کردم به قرآن، دیدم عجب، اونی که کمی تو ذهن من هست، خدای با عظمت، دیدم مرکز تکریم خدا اینجاست. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یک آیات مختلف، قل اللهم مالک الملک، اونی که تو قرآن هست که دیگه میدونی، همه میدونیم که ذات مقدسی که از تمام نواقص به دور و همه کمالات از آن او و از ناحیه او. دیدم که اینجا مرکز این حقیقت است که من فهمیدم، علاقه من شدم. یه مقدار ادامه دادم، بعد کم به کم حالات پیغمبر اسلام و آورنده این کتاب رو دیدم که اسلام حقه، اسلام قبول کرد. اما شیعه شدم، شیعه شدنم باز برای این شد که اون خدایی که من فهمیده بودم، اون پیغمبری هم که من با این قرآن اونو شناخته بودم، آورنده این کتاب، اینو بیان جمعی دعوا کنن تو رئیس باش، تو خلیفه باش، بعد از او این خلیفه باشه، من خلیفه باشم، قال و قیل کنن در ارتباط با خلافت. خلیفه‌ای که سنی ها میگوین این خلیفه با اون قرآن و اون پیغمبر تناسب نداره، اون قرآن با این عظمت، اون پیامبر با اون عظمت و خلیفهش از همون مردم باشه که خودشون بیان خودشون انتخاب بکنند و اونم با اون دعوا و اوضاع و احوال موندم ادامه دادم مطالعات را. دیدم یه گروه هستن تو جمع مسلمان ها، اونا میگن نخیر خود پیغمبر هم خلیفه را تعیین نکرده، خدا خلیفه را تعیین کرده و به پیامبر امر کرده و پیامبر ابلاغ کرده. اینو تعقیب کردم، دیدم بسیار عالی است. اینه که شیعه شدم برای این. خب چی شده؟ یک مسیحی تو مرکز کفر حال پذیرش داره، وقت چی میشه؟ یک مسیحی میشود یک شیعه خالص. اما میگو از اون طرف به یک دوستی از دوستانمون برخورد کردم اونجا، گفتم خب نماز رو کجا بریم بخونیم، کدوم مسجد بریم، چیکار میکنی؟ گفت حاجی ما آمدیم اینجا که دیگه از نماز صحبتی نباشه، باز آمدی تو اینجا از نماز رو بپرسی، نماز چی برم بعد؟ اینم چی؟ اینم این از مشهد رفته اونجا، از مرکز دین و دیانت، این حالتو نداره، نتیجتا اونجور منحرف. اینه که عزیزان اگر میخواهیم که تو تمام مسائل ریز و درشت معنوی و همه تکاملهای حقیقی پیش بریم، این حالتو در خودمون سعی کنیم که تقویت کنیم، یعنی هرچی میفهمیم راست راستی درسته اینا رو عمل کنیم، هرچی میفهمیم حق است بپذیریم، لج نکنیم تو مسائل علمی. وقتی فهمیدیم جدی حق، یه مشهور اینو گفته، خب گفته باشه، وقتی فهمیدیم حق چیه حقو بپذیریم. تو مسائل عملی سعی کنیم این چنین باشیم، اون چی که حق است همون رو عمل کنیم، در همه مسائل اون چی که میفهمیم حق است همون رو عمل کنیم، نتیجهش تکامل است و رشد، کما این که عکسش هم اینه. اگر کبر بود، حق رو روشن روشن می فهمن، اما در این نان لج میکنه، وقتی لج کرد در انحطاط خودش میمونه. هر کسی در هر رشته ای که هست اگر چنانچه آل کبر بود هستاد، تو اون رشتهش توقف میکنه، به خاطر اینکه فکر میکنه من دیگه فوق همه چیز هستم، دیگه من باز بخوام تکامل بیشتری، من بخوام زحمت زیادتری، دانش بیشتری، تو همه رشته ها و از اینه. تو جنبه های معنوی هم همینطور، اگر حال کبر بود و پذیرش حق نبود، اون وقت کار به اینجا میرسی که خیلی والله عجیبه، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلامی که شعارشون اینه که هر چی میخواد سوال کنید بی استثناء پاسخ میدم، و این آقایی که در عمل هم نشون دادن این حرفا رو، ایشان رو بگذارن به دنبال کسانی برون که لا یعلمون الهر من البر، اصلا چیزی سرشون نمیشه. وقت چی میشه؟ این حال کبر و غرور، این حالت پذیرش نداشتن نسبت به حق، وقت کار رو به اونجا برسونه که واقعا عجیبه، به اینجا برسه کار که یه وقتی جمعی اون وقت رجال اینا بریزن در خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اون اوضاع احوال چی میشه؟ ریشش این حرفاست، میشه امی بدبختی ها من شهش اینه، اینه که هرچه بیشتر بایستی در ارتباط با این تذکر آخر برای خودمون در فکر باشیم، و کسانی هم که قفلت از این مطلب سبب شد که بسیاری از بدبختی ها به وجود آمد، تا اونجایی که تو همین الان همه گرفتاری هایی که بر سر اسلام و مسلمین بیاد به خاطر همون کبر و نخبت و نپذیرفتن اونها حق را بوده و به نتیجه این همه مظلومیت برای اهل حق به خاطر رعایت نکردن این حقیقت، کار به جایی برسه که وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام تو خانه بنشینند و اون اوضاع احوال و کار به جایی برسه که فاطمه علیها السلام پشت در بیاند و اون مسائل وجود بیاد که پناه به پروردگار. کم به کم نزدیک فاطمه یه میشیم. اینه که مناسب هست دلها رو بفرستیم مدینه و سلامی عرض کنیم، گرچه مدینه هم که دلهامونو بفرستیم نمیدونیم که همونجا در کنار قبر پیغمبر اکرم و بین قبر و منبر مدفونن بی بی، یا تو خانهشون دفنن، یا اینکه در قبرستان بقی دفنن، ولی خب مدینه دفنن. السلام علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله، السلام علی السیدة الجلیلة ذات الأحزان الطویلة المدة القلیلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا فاطمة الزهراء أبت راز السامري وإجلو سدايا وما للناس أنعروني أبت ببین علی مظلوم واقع شده این ابتا بعد از برنامه و حوادثی به صورتهای دیگر هم تکرار شده ابتا أبتا صبت علي مصائب لو أن صبت على الأيام سرنا الليالي أبتا يا رفعت قوتي وخانني جلدي ما همین جمله معمولا این بزرگواران درد دل می گفتن در حوادث سنگین به پیغمبر اکرم خطاب می کردن بی بی زینب علیه السلام با همین کلمه درد دلهای خود را می گفتن ای وای ابتا ای اندکینم ابتو میگفتم امون کنار بدن پدر بزرگ بارشون ابتو انظر الى امتی المظلومه بابا ببین امم مظلوم و ابدا انظر الى امتی المظلومه جمله بعدشو سختم و که بخوانم ریختن جمعی از عراض و جروع انجزد عبیان